بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم تاریخ و خاطراتی که اگر خوب آنها را نشناسیم، بارها و بارها تکرار خواهند شد. رقابت بین پرتغال و اسپانیا و فرانسه همچنان ادامه داشت تا اینکه بالاخره پای رقیب سرسختی به این میدان باز شد. رقیبی از جنس دیگر. سالها هنری هفتم و هشتم پادشاهان انگلیس تلاش کرده بودند که در این رقابت سهمی کسب بکنند، اما سرنوشت چون این رقم خورده بود تا کاری را که مردان نتانسته بودند انجام بدن، زنی به نام الیزابت به نتیجه برسانه. الیزابت مثل خیلی از انگلیسی ها و اسپانیایی ها به خاطر سرزمین هایی که در آن سوی اقیانوس اطلس در قاره امریکا به دست آورده بودند حسادت می کرد و به هر کاری برای ضعیف کردن اسپانیا دست می زد. حیله بعدی الیزابت برای وارد شدن به میدان رقابت با پرتغال و اسپانیا بازگذاشتن دست دزدان دریایی انگلستان برای حمله و کشتی‌های اسپانیایی بود. انگلیسی‌ها نام این کار سوزاندن ریش پادشاه اسپانیا گذاشته بودند. انگلیسی‌ها طلا و نقره اسپانیایی‌ها را می‌دزدیدند و دلیلشان این بود که اسپانیایی‌ها هم اونا را از سرخپوستا دزدیدند. کار دزدان دریایی به جایی رسید که مرز بین تجارت و دزدی دریایی دیگر مشخص نبود. حتی گاهی دزدی دریایی با اجازه حکومت صورت می گرفت. ناخدایی که به کشتیش دست برد زده بودند نامه ای از حکومت دریافت می کرد که با او اجازه می داد به کشتی های کشوری که سارقان از اونجا آمده بودن حمله بکنه و خسارت های خود جبران بکنه. بقیه کشورهای اروپایی هم این نامه ها را به رسمیت می شناختن. دزدایی که این نامه ها را در اختیار داشتن نه یک ساره بلکه بازرگان به شمار می رفتن. مشکل اینجا بود که بیشتر کشتی‌هایی که محموله‌های ارزشمندی داشتن اسپانیایی یا پرتغالی بودند که یا طلا و نقره آمریکا را حمل می‌کردند و یا ابریشم و ادویه آسیا را. در این شرایط قانون نانوشته دزد و بازرگان به نفع انگلیسی‌ها و به ضرر اسپانیا و پرتغال تمام می‌شد. فیلیپ پادشاه اسپانیا هر روز اخباری از حمله کشتی‌های اسپانیایی دریافت می‌کرد، اما اعتراض سختی به انگلستان نمی‌کرد چون الیزابت قول داده بود با او یا پسرش ازدواج بکنه. فیلیپ امیدوار بود با یک حلقه ازدواج بر انگلستان چیره شود و تمام دردسرها با پایان برسه، اما دزدان دریایی انگلیس دست بردار نبودند و هر روز حملات خود بیشتر میکردند. سفیر اسپانیا در انگلستان راهی دربار الیزابت شد تا با لحنی تهدیدآمیز به الیزابت اعتراض بکنه، اما تهدید الیزابت جدی‌تر بود. او گفت: اگر ادامه بدهید، به جای پادشاه شما با پادشاه فرانسه ازدواج خواهم کرد. آن وقت با دشمن شما متحد خواهم شد. فیلیپ باز هم مجبور شد صبر بکند. بالاخره یکی از دزدان دریایی قدیمی انگلیس در یکی از روزهای سال 1586 میلادی روی آبهای اقیانوس گنجینه بزرگی از طلا پیدا کرد. یکی از روزهایی که فرانسیس دریک مثل همیشه بر روی آب و دنبال تومه میگشت، با یک کشتی اسپانیایی روبرو شد. کشتی از غرب به سمت شرق در حرکت بود و همین اشتهای سرقت فرانسیس چند برابر کرد. این کشتی به احتمال قوی از آمریکا می آمد و حتماً اندوخته گرانبهایی را حمل می کرد. دریک دستور حمله را صادر کرد. توپ‌ها به غرش در آمدند و در مقابل کشتی اسپانیایی هم دفاع از خود را آغاز کرد. درگیری شدید شد، اما پیروزی با دزد دریایی با تجربه انگلیسی بود. انگلیسی ها با کشتی اسپانیایی ریختن و تک تک ملوانا را از دم تیغ گذراندن. وقتی که دریک وارد انبار کشتی شد، چیزی را که در مقابل چشمانش بود باور نمی کرد. صندوق های بزرگ چوبی که پر از جواهرات و طلا بودند. طلاها را پادشاه اینکا با اسپانیایی ها داده بودند و ای امید که از کشتن او صرف نظر بکنند. پادشاه اتاق بزرگی را تا سقف پر از طلا کرده بود، اما اسپانیایی ها هم طلاها را گرفتند و هم او را اعدام کردند. تنها لطفی که اسپانیایی ها با پادشاه کرده بودند ای بود که اجازه دادند نحوه مرگش را خودش انتخاب بکنند، یا زنده زنده در آتش بسوزه و یا با تنابی اعدام شود. دریک با دیدن او همه طلا در آستانه دیوانگی قرار داشت. باورش نمی شد در یک حمله ای اندازه طلا نصیب شود. حتی فکرش هم نمی کرد که یک روز بتانه این همه طلا را یک جا ببینه. او در این فکر بود که با این همه طلا چه کار بکنه. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.